أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب دو تا جواب فعلا از اشکال داده، بریم سراغ جواب سوم. جواب اول همینی بود که الان ذکر کردیم که اومدن گفتن شما از این مسیر میخواید برید جلو که لازمه عدم حدوث فرد طبیعی میشه وجود فرد قصیر، و وجود فرد قصیر مستند است برای نبودن کلی، چون وقتی که فرد طبیعی نبوده باشه، نبود کلی مستند به این میشه که فرد قصیر نخواهد بود. ما میگیم که شما حواستون رفت به نبود کلی، ما از این ور میخواییم بگیم اون آقایی که میخواست استصحاب کنه بود کلی و وجود کلی رو میخواست استصحاب کنه، اینی که شما دارید میرید مسیر این ور کاره که لازمه یه عدس به حدوث فرد طبیعی علت بشه برای اینکه ما یه لازمه ازش برداریم، لازمه برداشتیم، لازمه عدم لازمش وجود فرد قصیره، وقتی وجود فرد قصیر شد کلیه دیگه نخواهد بود. ما مسیر اونور رو میخواییم تهیه بکنیم. مسیر اونور چیه؟ اینه که وقتی گفتیم که فرد طویل حادث نشده است، پس دیگه شک که در فرد طویل نداریم، شک که در فرد طویل منشأ شده بود برای اینکه شک کنیم در بقای کلی، والا شک در بقای کلی نمیکردیم. اگر میگفتیم کلی به این زید که فرد قصیر موجوده، ما شک نداشتیم که باز زید مرد، تموم شد رفت، فاتحه‌ام خوندیم، درست نه شک نمی کردیم. تمام این مکافات ما اینه که یه فرد طویل یه احتمال وجودش داریم میگیم، چون شک کردیم در وجود فرد طویل میگیم آقا ما شک داریم شاید کلی باشه، چون شاید اون فردی که کلی در زمینش موجوده این فرد طویله باشه. پس شک در وجود کلی که منشأ شده بود میخواستن وجود کلی رو استصحاب بکنن، این برخواسته بود و مسبب بود از چی؟ از شک در وجود فرد طویل، که شاید فرد طویلی اینجا وجود داشته باشه و حادث شده باشه. این استصحاب اون سبب رو میزنه. وقتی سبب رو زد، استصحابی که در سبب کار میکنه دیگه مسببی برای شما باقی نمیذاره، از اون مسیر میاد. دو تا لاین متفاوتن، این لاین نبوده، اون لاین بودو داره از اون بر میزنه، استصحاب بودو داره میزنه از یه مسیر دیگه. شک و زد، پس بنابراین شک که در وجود کلی زده شد، وقتی شک در وجود کلی زده شد استصحاب کلی ما نمیتونیم جاری بکنیم. این چکیده ی حرف ایشون از این مسیر دوم. حرف دومشون اینه که میان میگن که خیلی خوب، شما برفرض لو سلمنا که شک در بقاء کلی مسبب از شک در حدوث فرد طویل باشه، ما میگه اینو سلمنا نگید، مسلم این شک بس مسبب ازونه، عدمش مستند بود به چی؟ به این وجود فرد قصیر، عدمش مستند به وجود فرد قصیر بود، اما شک در بقایش که مسلمه مستند بود به شک در حدوث فرد طویل. چرا میگید سلمنا؟ چون اشکال دیروز دیالو مطرح کرده بودن، یعنی جواب اولو دادن، تو ذهنشون اینه که این شک مسبب از اون شک نیست انگار. ببینید عبارتشون رو، لو سلمنا کون شک فی بقاء الکلی مسبب ان شک فی حدوث الفرد طویل، اگه تسلیمش بشیم. این حرف قشنگیه، ادامهش اینو باید تسلیم بشین، و حرف اونی که اینو باید تسلیم بشین، بالا و پایین برین تسلیم باید بشین، چون به هر حال شک در بقای کلی که باعث شده شما استصحاب بکنین، این مسبب بود از شک در حدوث فرد طویل دیگه، که خیلی روشنه. الا اینکه ترتب ارتفاع کلی بر عدم حدوثش این لیس شرعیت، اصلا قاعده اینه که اینجا ترتبات ترتب عقلیه، یعنی بقای کلی به بقای فرد و ارتفاعش به ارتفاع فرد، این از امور نفس الامریه است، اینا بر از امور چیه؟ نفس الامریه است. کلن ترتبی که شما دارید درست میکنید این یه نوع ترتب چیه؟ ترتب عقلیه دیگه. وقتی ترتب عقلی شد ایشون میگن که ما میگیم استصحاب اینجا مشکل پیدا نمی کنه، اینجا شما لازمه رو نمیتونی اثبات بکنی، به قول خودشون، به قول اینا ترتب عقلیست. ترتب عقلی ما قبول نداریم، در ترتب شرعی ما اینو قبول داریم، همونی که تو امر عرضم به حضورتون اولی ذکر کردن که ترتب احد المشکوکین علی الاخر باید شرعی باشه، این ترتب باید شرعی باشه، اینجا ترتب عقلیه، لذا ما قبول نداریم. رو این مبنای خودشون، اگر یکی کسی مبناش این شد که ترتب عقلی هم باشه اشکال نداره، اون موقع حرف ایشون خراب میشه. اگر کسی نقاهد شد که ترتب عقلی هم باشه اشکال نداره، حرفشون خراب میشه. اما طبق مبنای خود آقای ناینی، طبق این مبنا درستم هست فرمایششون. پس جواب اول میگیم، جواب اول ما قبول نمی کنیم آخر، اما این جواب دوم دیگه اشکالی رو مبناشون دیگه باید پذیرف. حالا جواب سوم میخوان بدن، میگن اصلا این اصلی که شما مقابله ما انداختین چی بود؟ عدم حدوث فرد طبیعی. خب این معارض میشه با عدم حدوث فرد سطحی قصیر، این دوتا با هم معارض میشن. ببینید میگن شک در بقای کلی ارتفاع پیدا نمیکنه با اصل عدم حدوث فرد طبیعی. چرا؟ چون این اصل عدم حدوث فرد طبیعی خب معارض میشه با اصل عدم حدوث فرد قصیر دیگه، دوتا اصل با هم تعارض میکنن، بعد رجوع کنی به استصحاب کلی، دو تا اصل با هم ساقط میشن. چرا فقط یه اصل اون برای مطرح کردی اصلی بر. ما مردد بین دو تا فرد بودیم دیگه، یکی زید قصیر یکی امر طویل، درسته نه؟ یه چرا استصحاب عدم امر طویل رو جاری کردی، میمدی استصحاب عدم زید قصیر رو جاری میکردی، درسته نه؟ میمدی استصحاب این وری هم جاری میکردی، این دو تا استصحاب عدم زید قصیر با عدم فرد طویل امر طویل، این دو تا با هم چی میشدن؟ با هم تعارض میکردن، ساقط میشدن دیگه. این استصحاب کلی میشد چیه؟ بی مشکل، استصحاب کلی جاری میکردیم دیگه. این دوتا با هم وقتی ساقط شدن دیگه، ما همون شک در بقای کلی بدون هیچ مشکل سر جای خودش بود و استصحابش رو جاری میکردیم.
که
یعنی که دیگه اقتضاش نیست، یعنی بعد اینکه تموم شد، یعنی میخواین بگین استصحاب به درد نمیخوره؟
نه، میگم که تعارضی نیست که وقتی فرد قصیر با وضوع از بین رفته چرا باید تعارض بکنه.
اونو اشکالی بود که اول جواب داده، یادتون بوده باشه قبل از اینکه این اشکال دوم وارد بشین یه کسی همین اشکالا رو کرد، گفتش ما استصحاب فرد رو میریم سراغش. گفت ما تو استصحاب کلی هستیم، استصحاب فرد ممکنه اینجا اصلا جاری هم نشه، ما تو استصحاب کلی هستیم. به این عنوان که ما تو استصحاب کلی هستیم اینو مطرح کرد. ما حالا از باب اینکه فرد قصیرم از بین رفته، خب احتمال فرد طویل هست یا نیست؟ قبلا که بوده که فرد قصیر، درسته؟ کلی یا تو ضمن فرد قصیر بوده که زید باشه یا تو ضمن فرد طویل که امر باشه، درسته یا نه؟ حالا فرد قصیر اصلا از بین رفت، یعنی اگر واقعا هم بود ما میدونیم که فاتحش خونده شد، درست؟ اما فرد طویل احتمال حدوثشو دارین یا نه؟ خب وقتی فرد طویل احتمال حدوثشو دارین کلی رو استصحاب بکنید، چون واقعا شک داریم در وجودش. حالا این جواب شما میتونه فقط ناظر به اینجا باشه، ناظر به اینجا باشه که اگر چون نسبت با حدوث داریم استصحاب جاری میکنیم. ببینید یه نکته شاید تو ذهن شما اینجوری، شاید تقریر اشکال شما رو بکنم اینجور باشه که شما بگید در ظرف زمانی اول نمیدونیم کدوم حادث شده، نمیدونیم این کلی اول موجود بوده. اینو توجه کنید، سه تا ظرف زمانی داریم، ظرف شنبه، یک شنبه، دو شنبه. در شنبه نمیدونیم که کدوم حادث شدن، درسته نه؟ زید بود حادث شد یا امر طویل، تو اون ظرف زمانی کلی موجود شد، درسته نه؟ درسته؟ میرسیم به ظرف دوم. ظرف دوم که روز یک شنبه بوده باشه، این جناب زید مات و فات و رحمه الله، درسته نه؟ فاتش هم خوندیم، این دیگه از دنیا رفت، این ظرف زمانی دوم بود. اما اون کلیه قبلش موجود هست، اگه کلی موجوده به این بود تو یک شنبه کلی هم فاته، درسته نه؟ میرسیم به روز دوشنبه. شاید شما اشکال بخواید اینجوری بکنید، بگید شما تو روز دوشنبه چرا دارید استصحاب دو تا استصحاب بگید با هم متعارضه؟ اینو میخواید بفهمید، یعنی تو روز دوشنبه اون یکی که دیگه قطعا رفته یک شنبه مرد، تو دوشنبه میخوای استصحاب عدمش رو جاری کنی، یک شنبه مرد دیگه، شک در وجودش نداری، مسلم عدم شده. تو روز دوشنبه چیه؟ تو روز دوشنبه فقط ما یه احتمال وجود کلی رو داریم میدیم که اونم استصحاب عدمش رو جاری کردیم، یعنی اینجوری از این اشکال جواب بدید، درسته؟ اگر این اشکال جواب بدید بگید در روز دوشنبه شما اینجا نمیتونید تعارض استصحاب اینو بگید، چون یک شنبه و یکی مرده استصحاب هم توش دیگه جاری نمیشه. اونا میگن آقا ما که دمده دوشنبه حرف نمیزنیم، ما در مورد چی حرف میزنیم؟ در مورد شنبه داریم حرف میزنیم. ما استصحابی که جاری کردیم استصحاب عدم حدوثه نه عدم وجود. ببینید تو عبارتشون عدم حدوث فرد طویل، عدم حدوث فرد قصیر. یعنی ما میگیم از اول قبل از یک شنبه که این مرد، شنبه که زنده بود، ما میخوام بگیم شنبه کدومشون حادث شد که کلی تو زمین کدومشون بودن. درست؟ اونجا داریم استصحاب میکنیم عدم حدوث فرد طویل. ببینید نه که نگفتن عدم وجود فرد طویل، گفتن عدم حدوثش. تو زمان شنبه هر دو بودن، ببخشید هر دو احتمال وجودشون رو دارن، یعنی یک شنبه نبوده که زید بمیره. روز شنبه هم احتمال حدوث فرد طویل رو میدیم، هم احتمال حدوث فرد قصیر رو داریم میدیم. استصحاب عدم هر دو با هم درگیر بشن، چون اونا استصحابو که جاری کردن عدم حدوث فرد طویل رو. یعنی چی؟ یعنی روز شنبه که این میخواست حادث بشه، فرد طویل حادث شد یا فرد قصیر؟ درسته؟ اون استصحاب کرد عدم حدوث فرد طویل رو، لازمش میشه که شنبه اونی که حادث شده باشه فرد قصیر باشه که اونم یک شنبه مرد. پس بنابراین کلی دیگه روز دوشنبه نیست، از یک شنبه بعد کلی رو نداره. اون میگه من استصحاب تو کجا جاری کردم؟ تو روز شنبه جاری کردم. این آقا اومده معارض کرده برای من استصحاب عدم فرد قصیر رو. حالا ببینیم این تعارض ما چجوری برداریم، این تعارض باقی میمونه یا باقی نمیمونه. اما اون جوابی که شما فرمودین به هر حال شک داشته دیگه. چرا دیگه نه؟ ببینید اصلا اصل بحث ما چیه؟ عدم حدوث دیگه. ما نمیدونیم، اصلا روز شنبه هم نمیدونیم. چرا میگیم که ما روز شنبه نمیدونیم که تو این خونه زید بوده یا عمرو بوده؟ درسته؟ میدونیم که یک کلی وجود داشته، ما نمیدونیم زید بوده یا عمرو بوده. لذا داریم استصحاب عدم حدوث رو. ببینید کلمه‌ای که خود مستشیر گفت عدم حدوثه. حدوث مال که یه مال شنبه است، مال یک شنبه نیستش که اون فرد قصیر دیگه مرد. چون استصحاب مال روز شنبه است، شنبه استصحاب عدم فرد قصیر میشه جاری بشه. ببینید چون اشکال خود اون مستشکل چی بود؟ ببینید برگردیم به صفحه 71 اشکال ثانی. ان الشک فی بقاء الکلی مسبب عن الشک فی حدوث الفرد الطویل. ببینید اینجوری داره میگه، بعدم میگه لکن الاصل عدم حدوث الفرد الطویل. ببینید استصحابو زده تو عدم حدوث، اگه به عدم وجود الانش میزد بعد، اما چون زده به عدم حدوث تو اون ظرف وجودی میتونه معارض داشته باشه. درسته؟ پس اینجوری جوابش نمیدیم. ببینید در فرضی که فرد قصیر از دنیا رفت، ببینید نه دیگه، این استصحاب مال روز کیه؟ مال روز شنبه است. تو روز شنبه احتمال حدوث فرد قصیر هم ما میدادیم. ببینید مقابل استصحاب عدم حدوث فرد طویل که روز شنبه بوده، استصحاب عدم حدوث فرد قصیر. پس اینجا احتمال تعارض هست. درسته؟ خب بریم پس ببینیم. خب حالا فعلا این استصحابی که فعلا مطرح کرده رو بریم جلو ببینیم. فعلا این استصحابی که این مطرح کرده عدم حدوث فرد طویله.
معارض شد با فرد عدم حدوث فرد سریع از بین رفت. دوان بعدی فرد سریع از بین رفت، قصیر از بین رفت. دو مرتبه دوان بعدی اون استصحاب عدم فرد طویل برمیگرد.
دیگه بعد یه استصحاب تقریر دیگه ای بکنیم. این اشکال دیگه نیست، این اشکال اینا نیست، اون اشکال میشه عدم وجود فرد طویل. استصحاب بکنید عدم وجود فرد طویل. چرا عدم حدوث؟ حدوث مال شنبه است. شما تو روز دوشنبه که هیچی، شما تا 40 روز دیگه هم که، یعنی همیشه بار برید جلو، استصحاب اگر بر روز شنبه بکنین معارض داره، چون تو روز شنبه احتمال حدوث فرد قصیر رو میدادیم. ببینین الان نمیدیم، مثل که الان شما بیاید بگید که من روز جمعه که اون نماز رو خوندم، من اون روز جمعه طهارت داشتم یا نه، این صبح من طهارت داشت یا نه. حالا روز یک شنبه اصلا لباس شما منهدم شد، آتیش گرفت سوخت، اما الان شما حواستون به روز چیه؟ به روز کیه؟ به روز جمعه است. جمعه قبل این روزی که آتیش گرفت، نسبت به اون روز استصحاب طهارت اون لباسی که الان منهدم شده رو میتونید بکنید یا نه؟ برای تکلیف اون روزتونه دیگه، درسته یا نه؟ میتونید جاری بکنید. اینم از این بابه داره میگه. ببینید چون شما استصحاب ولی الان نیست، من که کاری به الانش ندارم، من نسبت به اون روز دارم استحساب جاری میکنم که میخوام ببینم این تو ضمن کدوم فرد وجود پیدا کرده. ببینید میخوام ببینم کلی تو ضمن زید بوده یا تو ضمن امر بوده، درسته یا نه؟ پس من نسبت به اون روز میتونم این استحساب رو جاری کنم و تعارض رو ایجاد کنم. وقتی تعارض ایجاد کردم اینو بندازمش. اینه مسئله ای که ما داریم. خب ببینیم حالا چی کار باید کرد. اینجا باید ببینیم به اصطلاح اونی که ما میخوایم چیه. خب جواب از این اشکال، یه جواب خیلی قشنگی آقای خویی از این جواب سومی دادن، مناقشه کردن در این جواب سومی. یعنی دو تا جواب اول از آقای ناینی، یکیشو گفتم آقای ناینی ما اولیشو نمیپذیریم، درست؟ شما مسیر خاکی اینور رو گرفتی، ما مسیر جاده جلوی رو داریم میریم. شک در حضور فرد طبیعی سبب شده بود در برای شک در وجود کلی. شما فقط گفتی ترتب باید شرعی باشه، راست میگید، ترتب اینجا شرعی نیست، عقلیه. یعنی ترتب عدم شک در کلی نسبت به عدم حدوث فرد طبیعی، اینا ترتب چیه؟ ترتب عقلیه دیگه. اگر اینجا شک نداشته باشی، فرد طبیعی حادث نشده باشه، شک در کلی نداری، این ترتب عقلیه. اما اشکال، اما این جواب سومیه که دادین که عدم حدوث فرد طبیعی معارض میشه با اون عدم حدوث فرد قصیر، آی خوی میفهمن اینجا دو تا تصور داریم، اصلا دو تا صورت مسئله داریم. این استصحابایی که با هم معارضه، چون مال اینجا هم نیستا، اینو فقط برای اینجا نیستا، جای دیگه فقه هم قشنگه، خیلی جا از این اصلا میارن و یکی دیگه اصل از اون برمیاره مقابل این اصل. بنابراین اینو به عنوان یه قاعده باید تو ذهنمون باشه. یه نکته لطیف اینجا آقای خویی انداخته، اینم از مرحوم اصفهانی یاد گرفته. خیلی حرف مرحوم اصفهانی خیلی خیلی پیچیده، قشنگ لقمه‌ای گرفتن آقای خویی واس کرده، اینو چهار خط ایشون رو بازش کرده آقای خویی. حرف محقق اصفهانی قشنگ باز کرده، از اون حرفای زده، حرفاش هم دوسینیه، این از این حرفای عادی نیست. اما آقای خویی با بیان قشنگی خودش تو دو صفحه یه جلسه درس داره چهار خط آقای خویی رو تشریح میکنه، چهار خط آقای هم دوسینی داره تشریح میکنه. خود این یه جلسه درسش میشه چی؟ چهار خط و سه تا کلمه آقای هم دوسینی اصفهانی که میگم بعضی رو واقعا مغز قوی بوده. ایشون اومده گفته ما دو جور تعارض داریم تو کل فقه، این به دردتون میخوره، چون خیلی جاها ما از اینجور استصحابا داریم، استصحاب عدمی، بعد میگن آقا معارض شد با استصحاب عدم اونور. خیلی تو بحث علم اجمالی هم خیلی ما از این چیزا داشتیم. ایشون میگن که وجه اول در این مسائلی که شما میگید تعارض میکنه اینه که این فرد طویل و قصیر هر کدوم یک اثر مختص به خودشون داشته باشن، اثر مشترک هم داشته باشن. یعنی این فرد قصیر برای خودش یه اثر داره، این فرد طویل برای خودش یه اثر داره، یه اثر مشترک هم داره. وقتی هر کدوم یه اثر مختص داشته باشن، اون میگه من اگر بوده باشم اثرم اینه، این اثر تو نداری. اونم میگه منم اگه باشم اثرم اینه، تو نداری. حالا اثر مشترک میخوان داشته باشن، داشته باشن، فعلا مشترک هم دارن. وقتی قضیه اینجوری شد، اینا حالت دو تا امر متباین پیدا میکنن. شما میگی حالا این بگیم یا اونو بگیم، یه حالت متباین پیدا میکنن. و ما هم علم داریم، علم اجمالی داریم به این که یا این درسته یا اون درسته. کلی که موجود شده یا تو ضمن زید بوده یا تو ضمن امر بوده، زید القصیر امرن طبیل، تو زمین یکی از این دوتاست. هر کدوم اثر مختص به خودشون دارن، یه حالتی شدن دو تا فرد در کنار هم. حالا اثر مختصشون چیه؟ ببینید مثال میزنه خود ایشون، میگه مثل رطوبت مردد بین بول و منی. میگه این دوتا در عرض هم هن. بول و منی دوتا چیزن در عرض هم، در طول هم که نیستن که. این یکی از نجاساتی که میشموری، یکی از نجاسات بوله، یکی از نجاسات منیه. فقط اون میگن یه خود نجاست در عرضش بالاتره، درسته یا نه؟ دو تا نجاستن در عرض هم، درست؟ هر کدوم آثار خودشونه دارن. میگن اثر مختص به بول وجوب وضوعه. تو مثال نمیخوام مناقشه کنیم ما، چون مثاله دیگه، ممکنه یه وقت تو بس مثال بشه مناقش کرد، من اصلا حرف در مناقش در مثال نمیزم، چون اصلا مثال. حالا شما زید و عمرو بگیرید، حالا ایشون بود و منی رو گرفته، دو تا موجودن در عرضن. درست؟ اثر مختص به قول چیه؟ میگه آقا وجوب وضو. من اگر خلاصه مبتلا شده بودم به این و این از من خارج شده، این وجوب وضوه و عدم کفایت غسل برای نماز. طرف اگر بره دستشویی بعد غسل کنه بره نماز بخونه، اگر واقعا اون که خارج شده باشه ازش بول بوده باشه، این غسله به درد نمیخوره. چیز کجا میدونه جنوب شدنش محبابی میگه یکی اشکال بکنه تو مثال بگه آقا خب غسل جنابت که مکفی از وضو هست، میگه من که نمیدستم که اون که خارج شده بول یا منیه، پس بنابراین غسل جنابت هم احتمالی میشه. غسل جنابت احتمالی هیچ دردتون نمیخوره. اون غسل جنابتی که باش میرین وضو نمازو میخونین و وضو نمیگیرین، اون موقعی که غسل جنابت چیه؟ غسل جنابت میشه که یقین دارین. مثل اینکه مثلا شما بگید من یه نماز احتیاطی میخونم، مردم وایسین پشت سرم نماز، نمیتونم وایسم پشت نماز، نمازشو آقا خونده، میگه بخاطر یه با احتیاطم بخونم، احتمال میدم که مثلا فرض کنید نمازو یه 4 رکعتی یه 2 رکعتی، میگه آقا تکلیف من 4 رکعتی، بذار احتیاطا یه 2 رکعتی هم بخونم، یا مثلا 2 رکعتی احتیاطا یه 4 رکعتی بخونم، این نماز احتیاطی مردم نمیتونم پشت سرتون وایسن. اون غسلی هم که احتیاطی شما داری میکنی به دردتون نمیخوره، نمیتونی باش نماز بخونی. این حالا برای میگم که خیلی مناقشه تو مثال نکنین. اثر مختص به بول وجوب وضوه و اینکه غسل به درد نماز نمیخوره، با غسل نمیتونی وارد نماز بشی. اثر مختص به منی وجوب غسله نه وجوب وضو و عدم کفایت وضو. اگه اون که خارج شده بوده منی بوده باشه، اثرش چیه؟ وجوب غسله و اینکه وضو به دردتون نمیخوره. اما یه اثر دیگه هم داره، سلام علیکم، اینو خیلی دقت کنین آشما هم دوستین، این بعدن کار دارن باهاتون آشما هم دوستین، رو همین حساب کتاب کرده اینا رو که میبینید سمدنی کن چیده رو هم دیگه مال اینه. اینجا برای این که احتمال این که این قطره که خارج شده باشه بول بوده باشه، دو تا اثر گفت، گفت وجوب وضو، عدم کفایت غسل. اگر منی بوده باشه گفت وجوب غسل، عدم کفایت وضو. اینا درست شاخ به شاخ یه چیز اضافه کرد اینجا. شما همسون بیاد کار دارم بابو، یه چیز عدم جواز مکس در مسجد، عدم جواز عبور عن المسجدین. دو تا اثر نسبت به مسجد اضافه کرد که اگر اینی که از تو خارج شده منی بوده باشه، نه تو مسجد میتونی مکس بکنی، نه از مسجد الحرام و مسجد النبی میتونی عبور کنی. اینجا مکس جایز نیست، تو مسجد در خونتون تو اونجا که مکه و مدینه رفتی، از مسجدین، از اون مسجدین شریفین عبور هم نمیتونی بکنی، که بگی عبوری رد چیمی سلام بریم بریم، نه میگه نمیشه. دو تا اثر مخصوص اونجایی که این قطره چی باشه معنی بوده باشه، دو تا اثر اضافه داره، فعلا اینو داشته باشه. اثر مشترک هم چیه؟ اثر مشترک حرمت مس کتابت قرآنه. اگه این کتاب شما توش آیه قرآن نوشته شده بود دست می‌ذاشتی روش جایز نبود، حرام بود. این اثر مشترک هر دو تاست. خب ایشون میگن ففی مثل ذلک و ان کان من ذکره من تعارض الاصول سید. اینجا خوب میگه، چون این دو تا اصل هر دو مقابل همن، دیگر کدوم آثار مختصه دارن شاخ به شاخ میشن. درسته نه؟ چون دو تا مسیر مقابل همن، مثل تباینه، دو تا اثر متباینه. درسته نه؟ تو اینجور موارد علم اجمالی پیش میاد. علم اجمالی که پیش بیاد فایده ای نیست در جریان استصحاب کلی تو موردش. چرا؟ چون شما باید هم وضو بگیری هم غسل بکنی، جفتشو باید انجام بدی. چرا؟ به مقتضای علم اجمالی، چون شما میگی یا اونی که خارج شده بول بوده یا اونی که خارج شده بوده منی بوده. با اجازتون هم غسل بکن که اگر منی بوده باشه شما طاهر بشی، هم برو وضو بگیر، چون اگر منی بوده باشه ما که نمیدونیم هستیم غسل رو کردیم، اما احتمال هم هستش که معنی نبوده باشه بول بوده باشه، اون غسل به درد شما نمیخوره چون غسل احتیاطیه. پس یه وضو هم بگیر که دیگه چیه؟ خیالت جمع باشه. علم اجمالی داره میگه که یکی از این دوتا بوده، هر دو رو باید بری انجام بدی. مثل اونجایی که میگفت یکی از این دوتا واجبه، میگفت هر دو رو انجام بده. یکی از این دوتا نجسه، میگفت از هر دو اجتناب کن. این هم همینجور به مقتضای علم اجمالی شما هم وضو بگیر هم غسل بکن. فإن نفس العلم الإجبالي كاف في وجوب إحراز الواقع اینجا نفس علم اجمالی کافیه، دیگه فایده در جریان استصحاب در کلی نیست. و لذا گفتیم در دوران هم بین متباینین به وجوب اجتناب از جمعی به خاطر علم اجمالی، فهاذا الاستصحاب من ما لا یترتب علیه اثر. این استصحاب کلیه به دردتون نمیخوره، این دیگه ترکش کنین و بذاریدش کنار. پس اگر این حرف بوده باشه استصحاب کلی فایده نداره، اصلا تو این فرض شما استصحاب کلی رو میذاری کنار. اما بریم سراغ وجه دوم. ببینید وجه دوم چیه؟ اینه که اینا اثر مشترک دارن، اما یکیشون اثر مختص داشته باشه، اون یکی اثر مختص نداشته باشه. مثال میزنن، یعنی فرد طویل فقط اثر مختص داشته باشه، اینجا دیگه در متباینن نمیشن، یکیشون اثر مختص نداره، درست؟ اینجا مثل دورانن بین اقل و اکثر میشه. کما این که ما مثال اینجوری میزنیم، میگیم آقا این لباس ما نجس شد یا به بول یا به عرق کافر. عرق کافر وقتی به لباس شما مالید، دستش خیس بود و گرم بود و اینا و اینا، خلاصه دیدی جگر یه دستم گذاشت به لباس شما یه دستی گذاشت به لباس شما یا به دست شما بود دیگه هیچ، این عرق کافره دیگه، این با یه بار شستن پاک میشه. اون احتمال دوم که بول بود، حالا چه مال کافر چه مال کسی دیگه، اون اگر دستش مالیده بود و خورد به لباس شما بعد دو بار بشه. هر دو تو این اثر مشترکن که یه بار رو باید قطعا بشورن، چون یا این بول بوده یا عرق کافر بوده، یه بار رو قطعا، یعنی فی ما بینی و بین الله من یه بار رو باید بشورم، درست یا نه؟ کلام در اینه که حالا دوبار باید بشورم یا نه، چون ممکنه بول بوده بدتر، من کاش که دست بزد به پیشونیشو میمارید به این دست زده به بول رو زد زده به من، درست یا نه؟ این خیلی بدتر کرده کارو، میگه این دست بولش رو داشته چلاب که رفت از سوی اومد و درست خودشو نجوسته، حالا دستش هم باید زده به لباس من، این باید دوبار خودشو بشوره، خیلی مکافاته بیشتری داره. این شد اقل و اکثر، اقل و اکثر ارتباطی. این اقل و اکثر ارتباطی که شد قضیه فرق میکنه. ما همیشه توی علم اجمالی وقتی که طرفین بودن متباین بودن میگفتیم آقا از هر دو بعد اجتناب کنید، اما وقتی اقل و اکثر ارتباطی میشد چیکار میکردیم؟ میگفتیم نسبت به اقل تکلیف انجام بده، نسبت به اکثر براعت جاری کن. کار خیلی راحت تر بود تو اقل و اکثر ارتباطی. لذا تو اینجا که میگه که وجوب غسل در مره اولا اثر مشترکه و وجوب غسل در مره دوم اثر خصوص بوله، تو اینجا لوجر الاستصحاب فلکلی. اگه من میخوام بله یه سوال اگه من میخوام استصحاب کلی جاری کنم، منظور ما از کلی چیه اینجا؟ تو بحث کلی نجاست دیگه، تو بحث قبلی ما کلی چی بود؟ حدث بود، منتها کلیه حدث میتونست حدث اصغر باشه، میتونست حدث اکبر باشه. اینجا بحث ما چیه؟ در خبثه. تو خبثه ما اینجا اگر بخوایم استصحاب جاری بکنیم، بعد استصحاب نجاست رو جاری بکنیم، درسته؟ یعنی بعد اینکه یه بارم شستیم میگیم خب حالا انشالله پاک شد یا نشد، یه دفعه فقیه اعظم میاد فتوا میده میگه که نه، استصحاب کلی اینجا جاریه. میگه استصحاب کلی یعنی جاریه، یعنی چیکار باید بکنیم؟ یعنی دوباره یه بار دیگه بشو تا یقین کنی که اینکه نجس نجاست رفته، چون نجاست بود الان که شستی احتمال میدی که رفت با یه بار شستن، قبلا که قطعا بود خیسیش روی باس مونده بود یا رو دستتون مونده بود، یه بار آب ریختی رو دست، حالا میگی که احتمالا نجاست رفته باشه، اگر بول بوده، اگر مثل عرق کافر بوده نجاست پاک شده، درست؟ اما هنوز احتمال میده چون ممکن بود بولم بوده، ممکن بود بول بوده، درسته نه؟ حالا اینجا فقیه میگه استصحاب نجاست بکن، هنوز تو یقین به پاکی نداری، احراز پاکی رو نکردی، یه بار دیگه بکن تا چی بشه؟ تا یقین بکنی، والا استصحاب کلی جاریه. استصحاب کلی میگه یه بار دیگه بشور، هنوز نجسه، یقین به نجاست داشتم، حالا بعد شستن اول شک در نجاست دارم، پس استصحاب نجاست باید بکنم، پس یه بار دیگه باید بشورم. این مقتضای استصحاب کلیه، درسته؟ استصحاب کلی میگه یه بار دیگه بشو ببینیم چی کار بدی. بله درست. استصحاب
کلی میگه یه بار بشو؟
نه، استصحاب کلی میگه که وقتی که یه بار شستی، استصحاب کلی میاد میگه هنوزم این کلیه چیه؟ کلیه نجاست هست، شک دارم تو این، پس بنابراین یه بار دیگه هم باید چیه؟ بشوری. این از این. پس میگن لوجر الاستصحاب فی الکلی وجب الغسل مرتا ثانیه، اما ولو لم یجره، اگر جاری نشه کف الغسل، ببخشید غسل نه، غسل مرتا، اگر جاری نشه میگیم یه بار شستی کافیه. درسته نه؟ حالا میخوام ببینیم استصحاب کلی مانع سر راهش داریم یا نه. میگه لکن نهو لا یجری، این استصحاب کلی جاری نمیشه به نفع شما، یه بار آب کشیدن به نفع شما. چرا؟ لحکومت الاصل سببی علیه، اصل سببی رو جاری میکنیم سمنی بود، اینجا به نفع شماست، یه بار چیه؟ به نفع شما شد حکومت اصل سببیش. اصل سببی که میخوایم جاری کنیم چیه؟ اصل عدم حدوث بوله یا اصالت عدم کون الحادثه بولنه. این اصل به شما چی میگه؟ میگه آقا بول نبوده ایشالله ولش کنم، یه بار که شسته کافیه، نمیخواد استصحاب کلی بکنی، موضوع استصحاب کلی رو ور میداره. درسته یا نه؟ چون منشأ این که من گفتم یه بار دیگه بعد بشورم و شاید هنوز نجس باشه، استصحاب کلی میخواستم بکنم، منشأش این بود که چیه؟ احتمال میدادم که این فرد طویله که اثرش طویله است، یعنی این بوله نجاست همین بوله باشه، حادث بول بوده باشه، چون احتمال اینو میدادم من داشتم گفتم استصحاب کلی بکن یه بار دیگه بشور. اگر استصحاب عدم کون الحادث بولن رو انجام دادم یا اصل عدم حدوث بول، اینجا دیگه من میگم نجاست رفته، به تعبد میگم نجاست رفته. حالا یکی میگه خب آقا ما که اشکال ما رو هنوز جواب ندادی، ما گفتیم اصل عدم کنه حادث عرق الکافر، اون با این معارضه میکنه. اینجاشون جواب میده دیگه معارضه نمیکنه، فرد قصیر با این معارضه نمیکنه. چرا معارضه نمیکنه؟ میگه که لا تعارضها اصالت و عدم کون الحادث عرق کافرن او اصالت و عدم حدوثه. چرا؟ چون ترتب اثری براش نداری. شما اصل عدم حدوث فرد قصیر اینجا براتون هیچ اثری نداره. چرا؟ چون یه بار شستانی که باید بشوری که، درسته یا نه؟ حالا بعد اینکه اینو شستی دیگه فرد قصیر عرق کافر بود، یه بارم که باید بشوری، وقتی هم که شستی این میره، خب اصل برای چی جاری میکنی؟ چه فایده عملی برای تو داره؟ فقط میخوای جاری کنی که سر پای ما جلو ما سنگ بندازی ها؟ غیر این اثری نداره، چون یه بار شستن بر ما چیه؟ لازم بود. این عدم حدوث فرد قصیر که عرق کافر باشه چه فایده ای داره وقتی که شما واجب یه بار بشورید؟ اگر باعث میشد که شما همون یه بارم نشوری خوب بود، اما باعث نمیشه که شما یه بارم نشوری، باید یه بار بشوری، چون علم اجمالی داری به این که یا این بول بود یا عرق کافر بود. درسته یا نه؟ پس یه بار رو باید بشوری، پس این اصلا هیچ فایده نداره، فایده عملی نداره، هیچ فایده عملی نداره. وقتی فایده نداره لعدم ترتب اثر علیها، چون مفروض علم به وجوب غسل است در مره اولا علا کل تقدیر، فاذن لا یجری الاصل فی القصیر حتی یعارض جریان الاصل فی الطویل. شگرد محقق اصفهانی این بوده که آقای خویی داره تشریح میکنه. ببین چقدر قشنگ دو تا صورت به ما داد از تعارض دو تا اصل. این تو کل فقه به دردتون میخوره با یه قاعده کلی است. اینقدر شما شاید مثلا نگم ده ها مورد، شاید بالا صد مورد یا صد ها دو مورد تو فقه ما دیدیم که هی یه اصل اومدن ذکر کردن گفتن آقا معارضش میشه باش اصل اون بری. تو خود اصول هم دیدیم، یادتونه چقدر شما زیاد دیدیم؟ هی اومده گفته اصل عدم امر، اون گفته خب منم میگم اصل عدم زید، اون میگه اصل عدم اینور، اون میگه اصل عدم اینور. تو بحث علم اجمالی که پر بود، تو فقه هم خیلی جا داریم که تا یه استصحاب این ور اومده بیان کنه، یکی اومده استصحاب دیگه از این یکی فرد مقابلش انداخته. خیلی تو فقه زیاد داریم، درسته یا نه؟ اینجا مرحوم اصفهانی فهمدن دو دست است. دقت کنید که این موارد دو دست است. یه مواردی برمیگرده به تباین و علم اجمالی توش منجز میشه، یه مواردی برمیگرده به اقل اکثر ارتباطی. این همون چیزی که تو جلد چند میان میگیم؟ جلد چند بحث کردیم این بحث علم اجمالی رو؟ جلد هشت بود ها؟ جلد نه بود بکنم، شیش و هفت حجج بود، هشت قرائت بود، تو جلد 9 بحث کردیم، تو جلد 6 هم بحث کردیم بحث علم اجمالی، اما تو جلد 9 اصالت الاحتیاط، تو اونجا تو جلد 9 که بحث کردیم دو تا مقام داشتیم، یک مقام متباینین بود، یه مقام چی بود؟ اقل و اکثر. تو جلد 9 این دو تا مقام داشتیم، یه مقام متباینین، مقام دوم اقل و اکثر، درسته یا نه؟ آقای اصفهانی داره میگه تعارض اصلین، اگر هر کدوم اثر مختص داشته باشه میشه چی؟ میشه جزء متباینین، علم اجمالی توش جاری منجز میشه. اگه یکیشون اثر مختص نداشته باشه میشه اقل و اکثر ارتباطی. اقل و اکثر ارتباطی همونجا بود که مجرای براءت بود، درسته یا نه؟ ببینید این جواب بسیار زیبا دادن، یعنی تو این فرض تعارض هست، تو این فرض تعارض نیست، اگر اثر مختص یکیشون نداشته باشه تعارض نیست. لذا میگن اما اثبات و عدم حدوث فرد طویل به اصالت عدم حدوث فرد قصیر هم که اینم اصل مثبت میشه که ما به اشکال نداریم. ملخص اشکال علی هذا الجواب این میشه که در قسم اول، یعنی در همون بچه اولی که الان ذکر کردیم، اگرچه اصول سببیه متعارضند و متساقطند، اونجا خوب گفتی، میگن اونجا خوب گفتی، اصل عدم حدوث فرد طویل و اصل عدم حدوث فرد قصیر با هم تعارض میکنن، خوب گفتی اگر هر کدوم مثلا مختص داشته باشد، الا اینکه اثر نداره در جریان، اثری نیست برای لا اثر در جریان استصحاب کلی. چرا؟ استصحاب کلی دیگه به درد نمیخوره اونجا، اونجایی که اومدی این حرف رو زدی اونجا جای علم اجمالیه، اونجا تکلیف تنجس پیدا کرده به علم اجمالی. تو قسم دوم که همین بچه دوم بود، اینجا تعارض نیست. چرا؟ اصل سببی حاکمه بر استصحاب کلیه و معارضی هم ندارد، لعدم جریان الاصل فی الفرد القصیر، لعدم ترتب اثر بر فرد قصیر. خیلی حرف قشنگی زدن، ما هم این حرف های خوی که زدن جا گفتیم این بیان گرفته شده از حرف محقق اصفهانی، و یادتون باشه آقای خوی از ترس بعضی بزرگان و اعاظم این گفت آشق محمد حسین این حرف رو زده، چون اینا با آشق محمد حسین خوب نبودن، چون اهل معقول بود، مجبور بود آقای خویی چی بفرماد، مجبور بود آقای خویی بفرماد که جواب این است تفصیل رو بده. اما حرف مال این چهار خط محقق اصفهانیه، شد یه جلسه درس، ببینید چهار خطش شد یه جلسه درس. اما المعارضه بینها، یعنی بین دو تا اصل، من الجهت ثانیه، یعنی به نسبت الا الفرد به ماور، این مبنی است بر وجود اثر خاص برای هر کدوم از این دو تا، یعنی اگه هر کدوم از این دو تا اثر خاص داشته باشن تعارض پیش میاد. فیتعارضان علل اول، یعنی اگه هر کدوم اثر خاص داشته باشن، لمنافات هما للقد به ثبوت اهدل اثرن، قطع داریم به ثبوت یکی از این دوتا اثرن، ولا معارضت الاسانی، یعنی اگر هر یکیشون اثر خاص نداشته باشه، فقط یکیشون اثر خاص داره اون یکی نداره، در این فرض چیه؟ اونجا میگیم لا معارضت. چرا؟ لعدم المانع من التعبد به مفاد الاصل، مانعی از تعبد به مفاد اصل نیست. چرا؟ چون اون اصل قصیره ترتب اثری برش نیست، جاری نمیشه. خیلی خلاصه، اگه این چهار خط محقق اصفهانی بود به این قشنگی در نمیاد. آقای خوی قشنگ سر درس محقق اصفهانی بوده باز کرده مطلب رو، مثالم زده قشنگ یه جلسه درس شد چهار خط محقق اصفهانی. این از این. یه تقریر دومی محقق اصفهانی دارن باشه برای فردا که حالا توضیح میدم. اونجا بود که تو فرض اول اثرهای مختص رو داشتیم بیان میکردیم، بعد گفتیم که اون فرد طویله دو تا اثر دیگه هم داره، با طویله نه با فرد طویله گفتیم دو تا اثر دیگه داره، میگم طویله رفقا گفتیم دو تا اثر دیگه هم داره، با اون دو تا اثر دیگه چیه؟ دو تا اثر بلا معارض. اینجا کار با اینجا بود، یه حرفشون دیگه های خودی تقریر نکرده، یه حرف میکردی پنجشی صفحه میشد، اینو خدا رحم کرد به شما، دیگه های خودی تقریر نکرد دیگه. تا همجا باشه تا انشاءالله فردا توضیح بدیم.